اصلا از یاد میبره یا مشکوک میشه که اصلا این نوع زندگی خوبه یا نه. به هر حال خیلی خلاصه بخوام بگم، یکی از مهمترین وظایف در این حیطه فردی کسب علمه. یعنی هر چقدر انسان بتونه در این دوران که استفاده مستقیم از امام ممکن نیست، که از بیاناتش انسان راه رو تشخیص بده، باید کسب علم بکنه. یعنی نسبت به دینش اطلاعاتش رو هر روز بیشتر و قویتر بکنه تا به دیدن یک سخن یا عملی در اعتقاداتش و رفتارش و نوع زندگیش دچار شک و شبهه نشه و کم کم رویهش رو عوض نکنه و به سمت اونها نره. خب بعد از بحث علمی که گفتیم یکی از مهمترین بحث‌ها هست، یه نکته هم بحث ارتباط عاطفی با امامه. یعنی در حوزه بحث عاطفه هم گفتن که انسان باید یه رابطه عاطفی با امام داشته باشه. در تفسیر آیه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، برخی از روایات این رو دارن که رابطوا امامکم المنتظر، شما اون امامی رو که انتظارشو میکشید باید با اون یه رابطه ای داشته باشید، که در توضیحش بیان میکنن که خب وقتی رابطه ظاهری در دوران غیبت امکان نداره، این رابطه منظور رابطه عاطفیه. یعنی ما باید حال که اماممون رو نمیبینیم فراموشش نکنیم. اینطور نباشه که کسی بگه هر موقع امام اومد ما هم معموم میشیم. نه، الان پیرو بودن امام به اینه که لااقل ما یک رابطه عاطفی با امام حفظ بکنیم. درست. در قالب حالا زیارت آل یاسین، دعای ندبه، دعای سلامتی حضرت، دعای عهدی که روزانه خوانده میشه، بالاخره انسان یه توجهی به امام داشته باشه، رابطه ای رو. و بالاخره در سومین حیطه از حیطه‌های فردی بحث عمل هست. یعنی یکی از وظایف هم اینه که ما در حیطه عملی که بیشتر ناظر به سبک زندگی هست، نوع کارهایی که میکنیم، وظایفی رو بیان کردند که یکیش رو ایشون هم به خوبی اشاره کردند. ما تو روایات داریم که کسی که منتظر امام زمان علیه السلام هست، روایات بهش توصیه میکنند که حسن خلق داشته باشه. خب حسن خلق یه امر مهمیه، یه کاربرد عملی رو اشاره میکنه. یعنی یه منتظر اینطور نیست که بگیم فقط دعای ندبه و اینها بخونه. خود حسن خلق داشتن با دیگران نشان منتظران زندگی کردنه.
بله.
حالا سخن در این وادی بسیاره، حالا باز انشاءالله یه فرصتی بود بیشتر توضیح.
خیلی متشکرم جناب دکتر. وظایف منتظر رو در سه قسم بیان کردن: فردی، اجتماعی و حکومتی. و بخش فردی رو کسب معرفت، ارتباط عاطفی و بحث عمل رو توی این بخش ازش یاد کردن و معرفی کردن. جناب استاد سازندگی، با توجه به موضوعی که شما مطرح کردید و بحث سبک زندگی هستش، یکی از نکاتی که معمولاً کاتب مختلف دایه دار اون هستن این هست که سبک زندگی که ما داریم ارائه میدیم یک سبک زندگی ویژه هست و موجب آرامش بیشتر، موجب سعادت زودتر برای مردم میشه. به نظر شما آیا سبک زندگی برخواسته از تفکر مهدوی با سبکای زندگی دیگه متفاوت هست، مخصوصا تو حوزه فردی که الان داریم در موردش بحث میکنیم؟
ببینید، اگر بخوایم سبک زندگی اسلامی رو با سایر مکاتب دنیایی مقایسه بکنیم، مکاتب دنیایی اغلب به خواسته های فردی و انسانی به معنای اینکه هواهای نفسانی فرد رو ارضا بکند میپردازند و معمولا مقدماتی رو که فراهم میکنند برای آسایش فردی و مدعی فراهم کردن آرامش های روحی زندگی دنیایی افراد هستند در این نوع مکاتب، معمولا به شهوات نفسانی و شهوات جسمی برمیگرده.
درست.
از همینجا راه ما جدا میشه از سایر مکاتب دنیایی. مکاتب الهی، ادیان توحیدی به طور عام و مکتب شیعه با فرهنگ مهدویت به طور خاص، از اینجا متمایز هست که ما را به سوی تعالی و آرامش روحی در سمت و سوی زندگی الهی هدایت میکنند. یعنی چه بسا جسم فرد در تنگنا و سختی قرار بگیرد ولی از نظر روحی و وجدانی و پایبندی به مسائل اخلاقی و اسلامی و دینی در یک آرامش در حد نهایت خودش قرار بگیره.
درسته.
این تنافی هم با هم نداره. چه بسا ما برای رسیدن به یک تعالی، به یک آرامش روحی روانی، به شیوه سبک زندگی دینی و الهی متحمل بعضی از سختی ها هم بشویم. جدای از این، ما در قرآن آیات بسیاری رو داریم که ناشی از دیدگاه دینی ما هست. ما در قرآن داریم که می‌فرماید آیه شریفه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. در توضیح این آیه شریفه ما روایات بسیاری داریم که وقتی تفسیر و تأویل میکنن این آیه شریفه را، میفرمایند خب خداوند که شاهد و ناظر بر اعمال همه بندگان هست، جای صحبت در اون نیست. اما در مورد پیامبر و در مورد اون واژه آخر که محور بحث من هست، ما روایات متواتری داریم که هر پنج شنبه و هر دو شنبه اعمال مؤمنین بر وجود مقدس ائمه ارائه میشه و اونها اون اعمال و رفتار رو خواهند دید. در روایات بسیاری داریم که تفسیر کردن کلمه المؤمنون رو به وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین به عنوان مصداق اکمل و اتم. خب در زمان حاضر که ما قائل به امام دوازدهم هستیم، طبیعتاً حضرت ولی عصر شاهد و ناظر اعمال ما هست. ما باید به گونه ای رفتار و اعمال خودمون رو تنظیم بکنیم. شیعه معناش همینه، یعنی کسی که جای پای خودش را جای پای اون امام خودش میگذارد به گونه ای که تشخیص داده نشود که در این مسیر دو رد پا وجود داشته و دو شخص عبور کرده. ما باید تا اونجایی که در توانمون هست، تا اونجایی که برای ما تعریف کردن چه در وظایف فردی و اجتماعی، به گونه ای رفتار بکنیم که اگر فرض بفرمایید موبایل من رو به حضرت ولیعصر ارائه بکنن، کامپیوتر من رو به حضرت ولیعصر ارائه بکنن، یا اتاق خلوت من رو فیلمشو بگیرن به حضرت ولیعصر ارائه بکنن، لبخند و تبسم حضرت رو بر لبان حضرت ببینیم، نه اینکه باعث خجل شدن و شرمندگی حضرت باشه.
بسیار متشکرم از توضیحاتی که فرمودید جناب استادندگی. جناب دکتر جعفری، برگردیم به وظایف منتظران. ما وظایف منتظران در سه حوزه فردی، اجتماعی، حکومتی. بحث فردی بحث شد، مقداری توضیح دادید، اما مباحث اجتماعی و حکومتی مونده، در مسئلتون هستیم تا استفاده کنیم توی موضوع.
در حوزه اجتماعی ما چند نکته رو باز داریم. یکی بحث تکافل هست، یعنی این که توی جامعه اسلامی که یه جامعه منتظر هست، بحث مسئولیت پذیری، بحث این که انسان درد مردم رو درد خودش بداند، یکی از نکاتی است که در روایات متعددی بهش اشاره شده. مثلا ما در روایتی داریم که امام فرمودن که المؤمنون کالجسد الواحد، تمام مؤمنین مانند یک پیکره هستند. بعد امام خودشون این رو باز میکنن یعنی چی. امام میفرمایند که اگر وقتی یک قسمت از بدن انسان رنجور بشه، زخمی بشه، ناراحت بشه، سایر اعضای بدن کمکی نمیتونن بهش بکنن. یعنی مثلا وقتی دست انسان زخمی میشه، دست دیگر یا پای دیگر برای زخم او نمیتونه کاری بکنه. اما امام خیلی به زیبایی این رو بیان میکنند که اما اعضای دیگه او رو یاری میکنند به سحر، با شب بیداری. یعنی میگه وقتی شما فرض بکنید دندون یه نفر درد میکنه، با اینکه فقط دندانشه، اما اینطور نیست که دست و پاش بگن که خب به ما که ربطی نداره، ما سالمیم، ما استراحتمون رو میکنیم، مثلا چشم، گوش، اینا بگن خب ما که مشکلی نداریم، ما زندگی خودمون رو میکنیم، خواب و استراحت خودمون، حالا اون درد داره خودش میدونه با دردش چیکار میکنه.
بله.
امام میگه که نه، کل بدن درگیر میشه. یعنی با اینکه اگر یک دست یا پا نخوابه، عملا کمکی هم نمیتونه به این دندان بکنه، اما خب با همین همراهی و همدردی به او کمک میکنه، یعنی میگه حالا که تو شب رو نمیتونی استراحت کنی، من هم استراحت نمیکنم. یعنی این تقسیم درد در کل بدن و همه این احساس رو کردن یک تشبیه بسیار زیبایی که امام بیان میکنه. و امام بیان میکنه که مؤمنین باید اینطور باشند. حالا من این رو چطور ربط میدم به بحث انتظار؟ به این شکل که یه روایت باز بسیار جالبی است در کتاب اختصاص منسوب به شیخ مفید، که میگه یه فردی هست از اصحاب امام صادق علیه السلام به نام بریده هجلی، میگه ما خدمت امام صادق نشسته بودیم، یه بنده خدایی از کوفه آمد. خب امام صادق در مدینه بودند، اومد کوفه و عرض کرد که آقا یاران شما در کوفه خیلی زیادن و شما قیام بکنید لو امرتهم لاطاعوک و اتبعوک، اگر شما امر بکنید همه پشت سر شما آمادن اطاعت میکنن، خب این همه شیعه دارید، قیام بکنید، چرا سکوت کردید اینطور؟ امام یه محکی رو براشون بیان کردن که خیلی نکته جالبی که ما ملان بخوایم بدونیم واقعا میتونیم یاره امام زمان باشیم یا نه، یه محک خوبیه برای ما هم. امام فرمودن این مؤمنینی که میگی اگر من امر کنم اطاعت میکنن،
بله،
اگر یکیشون یه احتیاج مالی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، بچه‌شو میخواد داماد بکنه، عروس بکنه، مریضی داره، بالاخره یه مشکل مالی داره، یذهب الی کیس اخی و یأخذ حاجته، اینطور هست که بتونه بره دست در جیب مؤمن دیگه بکنه و مقدار ما احتاجش رو برداره. یعنی امام حتی اجازم نمیگه، یعنی مثلا بره بگه آقا من یه احتیاجی دارم به من اینقدر پول بده، نه، همینجوری بره برداره.
بله،
یه چنین ارتباطی بین این مؤمنین وجود داره. این راوی میگه که من گفتم نه یبن رسول الله، چنین چیزی وجود نداره. یعنی میخوایم توضیح بدیم همون میشه، یعنی هر کسی پولش مال خودشه و هر کسی هم مشکلش مال خودشه. حالا این میخواد بچهشو داماد کنه، به تعبیر معروف این مشکل خودشه. یعنی همین سبک زندگی که اشاره شد، یعنی یه سبک زندگی رو اینجا به ما بیان میکنه. این که هر کسی مشکلش مال خودشه، ما میگیم یه سبک غربیه.
بله،
که بگیم هر کس مریضی داره، خب خدا مثلا شفاش بده، ولی خدا بخیر مشکل خودشه، من نمیتونم خودم رو درگیر این کار بکنم.
درست.
ما میگیم این یک نگاه منتظرانه نیست. چرا؟ چون امام دنبالش این رو فرمودن وقتی ایشون گفت که لا اینطور نیستن. امام یه جمله کلیدی فرمودند و اون هم این بود که فرمودند فهم به دماهم ابخل.
بله،
پس اونها به خونشون بخیل ترند. یعنی اینکه اگر من بخوام قیام بکنم، خب اول باید یه عده جان برکف باشن دیگه، یعنی اول باید یه عده از جانشون بگذرن تا ما حکومت رو برپا بکنیم، تا دیگران از نعمت حکومت اسلامی بهره مند بشن. حالا این بندگان خدایی که حاضر نیستن پولشونو بدن مشکل یه نفر حل بشه،
بله،
شما چطور باور میکنید اینها خونشونو بدن تا مشکل دیگران حل بشه؟ پس اگه من قیام هم بکنم، اینها خواهند گفت که آیه ده برن کشته بشن، شهید بشن، ما به حاضریش برسیم، ما مشکلات یه ده تحمل بکنن، ما به خوشیش برسیم. بنابراین با چنین روحیه اینها هرگز ما رو یاری نخواهند کرد. میخوام بگم توی جامعه منتظر اگر ما میگیم یبن الحسن عجل الی ظهورک، الان میتونیم یه محکی بزنیم. اگر ما یه پولی داریم که چندان هم نیاز نداریم، چندان که میگم خب معلومه، البته همه میتونم بگم پولو گذاشتیم تو حساب و مثلا سودشو خرج میکنیم، زندگی خرج داره، اما به هر حال الان نیاز شدیدش نیست.
درسته.
و خب یه همسایی داره، یه جوان بیکاریه، یه این پول رو در اختیار رو بذاره و میتونه یه کاری شروع کنه، بیکار نمونه، به فساد کشیده نشه. خب اگه این هیچ احساس مسئولیتی در قبال این جوان نکنه و وقتا بگه نه من منتظرم امام ظهور بکنه، به تعبیر امام صادق علیه السلام باید بدونه که اگر حضرت هم ظهور بکنه یه بهانه هایی میاره که کمک نکنه. پس یه وظایف اجتماعیه که ما بخوایم بگیم، یکی از مهمتریناش بحث تکافله، یعنی کفیل هم بودن، احساس مسئولیت در قبال همدیگه کردن، این یکی از مسئولیت‌های اجتماعی که ما میتونیم بگیم در دوران انتظار بر عهده مردم هست.
خیلی متشکرم جناب استاد. جناب استاد سازندگی، فکر میکنم جای این سوال اینجا خالی باشه که به نظر شما نقش فرهنگ انتظار توی اصلاح جامعه چی هستش، مخصوصا توی جامعه‌ای که دایه‌دار سبک زندگی مهدوی هستش؟
ما به یقین میدانیم که تمام جوامع بشری از ابتدای خلقت تا عصر حاضر به نوعی تقاضای عصری و یک زمان و دورانی بودند که در اون عدالت و معنای واقعی محقق بشود.
بله.
این که در هر نگرشی، در هر مکتبی، در هر نوع حکومتی این تقاضا وجود داشته است که نهایتا انسان به یک جامعه‌ای برسد که عدالت به معنای واقعی در اون محقق باشه.
درست.
از طرف دیگر می‌دانیم که جامعه‌ای با چنین ویژگی‌ها و خصوصیت‌های تاکنون محقق نشده. و ما به تواتر در منابع و متون دینی داریم که در تفسیر آیه شریفه می‌فرماید که چنین وعده‌ای را خداوند در آخر الزمان و با ظهور حضرت ولیعصر محقق خواهند کرد.
بله.
همطور که استاد بزرگوار اشاره فرمودن، ما می توانیم با الگوبرداری از ویژگی هایی که برای زمان ظهور حضرت ولیعصر بیان شده در روایات ما، وظایف خودمون رو در عصر حاضر بهش پی ببریم. مثلا همین که استاد فرمودن در زمان ظهور ما روایاتی رو داریم که اونقدر الفت و برادری و انس و محبت بین برادران و مؤمنین تنگاتنگ و قوی هست که بدون اجازه یکدیگر دست در جیب یکدیگر میکنن و حاجاتشون رو رفع میکنن. خب این میتواند یک الگو از اجتماع مهدوی باشد که ما بتونیم در حال حاضر سعی در محقق کردن اون در زبان خودمون باشه.
بله.
با نگاه به تعاریف، ویژگی ها و خصوصیت هایی که برای جامعه عصر ظهور بیان شده، ما میتوانیم به اصلاح ساختار جامعه فعلی خودمون بپردازیم که نمونهش رو به خوبی استاد اشاره کردن. ویژگی های دیگری این که علم رو به پیشرفت خواهد بود، یعنی این که ما در زمان ظهور داریم که حضرت ولی عصر اون دست محبت و عطوفت خودشون رو یجعل یده علی رؤوس الخلائق، اگر اشتباه نکنم، اینکه اون سایه عطوفت و مدیریتی خودشون رو حضرت ولیعصر چنان در جامعه پیاده میکنند که همه انسانها هم فکر، هم ایده، هم نظر، هم هدف میشن. خب ما بیایم این همدلی و هم هدفی، هم یاریگر همدیگه باشیم برای اینکه به اون هدف واقعی و الهی خودمون برسیم و اون رو در جامعه خودمون پیاده بکنیم. یکی از ویژگی های عصر ظهور این است که علم چنان پیشرفتی خواهد کرد که ما در لسان روایات داریم که کل مجموع پله های علم که نهایت علم بشر و اون دست پیدا خواهد کرد در زمان ظهور 27 پله هست که دو پله تنها از این مجموع تا زمان ظهور فتح خواهد شد و باقی پله ها در زمان ظهور حضرت ولیعصر محقق خواهد شد. خب این به ما یک خط و سیره رو داره یادآوری میکنه که ما همواره در راه تعالی و پیشرفت علم به خصوص در جوامع اسلامی، در جوامع شیعی تلاش بکنیم، بسنده نکنیم به اونچه که داریم و تلاش در بهبود وضعیت فعلی از نظر علمی در جایگاه جهانی باشیم، کما اینکه الحمدلله چنین دارد میشد و چنین امری روز به روز قابل لمس هست.
خیلی متشکر هستم جناب دکتر جعفری. تقسیم بندی شما دیگه با بحث وظایف منتظرین در بعد حکومتیش فکر میکنم کامل بشه. منتظر هستیم که فرمایشتون رو توی این مورد هم بشنویم.
خواهش میکنم. البته میدونید که ما توی وظایف اجتماعی هم البته وظایف متعددی داریم. حالا ما به یکیش که بحث تکافل بود اشاره کردیم، یکیش هم بحث مقاومت اجتماعی هست. روایاتی که بیان میکنه جامعه منتظر باید جامعه‌ای باشه که در مقابل شکست ها احساس سرخوردگی نکنه به خاطر اینکه دوران امتحان شیعه است. حالا من دیگه چون فرصت نیست روایاتش رو نمیخونم و بحث مفصل نمیکنیم، ولی یکی از وظایف مهمی هم که در بحث اجتماعی وجود داره همین تواصی به صبر و مقاومت هست و یه جامعه مقاومی رو تشکیل دادن هست برای اینکه بتونن پذیرای امام باشن. اما در بحث حکومتی مهمترین نکته‌ای که ما میتونیم بگیم این هست که در دوران غیبت حکومت باید با ارائه یک الگوی کارآمد مردم رو مشتاق دولت مهدوی بکنه. یعنی اگر یک حکومتی که حکومت منتظر هست ادعا میکنه که ما زمین ساز ظهور حضرت هستیم، باید نوعی عمل بکنه که مردم از عمل کرده او آرزوی دیدن دولت اصلی رو بکنن. این یک شاه کلید و اصلی ترین بیانه که از این خب طبیعتا ما میتونیم شقوق مختلفی رو در بیاریم که یکی از اونها باز یه روایت بسیار مفصلی است که در جلد هشتم کافی در روزه کافی آمده که به جریانی رو امام بیان میکنه. اصحاب بزرگ امام باقر علیه السلام در خدمت امام بودند و بعد همران برادر زراره از امام پرسید که اگر شما به ما بگید که کی دولت به دست شما میفته فسرر ناب زالک، ما رو خوشحال میکنید، یه بالاخره گوشهی به ما بیان بکنید که این نوبت شما میشه و اینها. امام در پاسخ به ایشون یه جریانی رو نقل کردند، یعنی سخن از زمان رو نفرمودند بلکه به همران گفتند که شما برادرانی داری، دوستانی داری، آشنایانی داری، به اینها نگاه بکن. این رو فرمودن، بعد شروع کردن یه جریانی رو بیان کردن که البته جریان خیلی طولانیه، من خیلی مختصر اشاره میکنم که ایشون فرمودن یه عالمی بود، علم به خصوصی داشت و یه فرزندی داشت که این علم پدر رو اشتیاقی بهش نداشت، عوضش یه همسایه‌ای داشت که این از علم این فرد خیلی بهره‌مند شد. بعد که این عالم داشت از دنیا میرفت به فرزندش گفت که حالا که من از دنیا دارم میرم اگه یه موقع احتیاجی داشتی این همسایه آمده این علوم رو یاد گرفته به اون مراجعه کن.
بله.
این عالم از دنیا رفت و این حکومت که میگم به این خاطره که میگه پادشاه یه خوابی دید و فرستاد دنبال این عالم، گفته این عالم از دنیا رفته، گفت خب حتما اولادی داره، او بهره ای از علم پدر برده، برید صداش کنید بیاریدش. وقتی اومدن و جریان رو گفتن، خب این دید که یه آدم بی سوادی و تو این وادی ها نیست و خب هم آبروش میره هم آبروی پدرش میره. بعد یادش افتاد اومد به این همسایه گفت و همسایه گفت که خب من میدونم چی خواب دیده و میدونم تعبیرش هم چیه، یعنی یه چنین علمی پدرش داشت.
بله.
به هر حال بهش گفت که تو میری میگی که شما خواب دیدی، خواب گرگ رو دیدی و ببخشید، گفت که شما خواب دیدید و تعبیرش اینه که این زمان زمانه گرگه، همینو بگی کفایت میکنه. این آمد و وارد شد و این حاکم گفت میدونی من تو رو برای چی صدا کردم؟ گفت بله میدونم، شما یه خواب دیدی، تعبیرش رو میخواد. گفت احسن، مثلا علم بابات در تو هم تجلی کرد. گفت بله خوابتون این بوده، تعبیرش هم اینه که این زمان زمانه گرگه. بعد این حاکم خیلی خوشش اومد و کلی بهش سله داد و این همسایه هم شرط کرده بود که من به تو میگم هر چی سله دادن سهم منو بدی.
بله.
این فرد اومد خونه و بعد یه فکری کرد، گفت حالا ما این همه اموالو چرا ببریم بدیم به اون مال بی زبان، معلوم نیست دوباره پادشاه کارش به ما بیفته. بالاخره همش رو خودش استفاده کرد. امام میگه دوباره حاکم خوابی دید و این مجبور شد رفت به همسایه و گفت آقا ببخشید ما پیمان شکنی کردیم. این رو امام بارها میفرمایند که من عهدم رو شکستم. باز همسایه ازش عهد گرفت و بالاخره بهش گفت که این خوابی باز پادشاه دیده، تعبیرش اینه که این دوران دوران گوسفند کبشه.
بله.
این رفت و بالاخره باز جوایز گرفت و من خیلی سریع میخوام بگم اومد و باز نشست با خودش که حالا ببریم بدیم ندیم، یه مقدار از آب وجدان و پاشم برم و ندم و بالاخره باز نبرد بده، یعنی گفت که حالا دیگه دوبار سه بار نمیشه. ما بعد ما میفرمون برای بار سوم اومدن، حالا این حالا در من مقاطع زمانی مختلف بوده. بعد اومدن و دوباره بردنش و این مجبور شد بره و با شرمساری بیشتر پیش همسایه و بالاخره باز همسایه گفت که سهم ما رو بدی. میگم و گفت و گفت میری پیش حاکم و بهش میگی که تو یه خوابی دیدی، تعبیرش اینه که این دوران دوران میزان ترازوه. بعد این رفت و گفت و سله را گرفت و مستقیم اومد خونه همسایه، گفت آقا این چیزیه که حاکم داده، هر جو شما صلاح میدونید برداری. بعد این همسایه بهش گفت که از این که من به تو میگفتم سهم منو باید بدی، خواستم این رو بهت بگم که اون زمان که حاکم خواب گرگ رو دیده بود و دوران دوران گرگ بود و انت من الذئاب، تو هم از همون گرگ ها بودی.
بله.
یعنی در این که پیمان شکنی بکنی، در این که حق مردم رو بخوری، قولت رو زیر پا بگذاری، هیچ ابایی نداشتی. بعد دوران دوم که دوران گوچ شد، امام اینطور بیان میکنه که گوچ میخواد کار خوب بکنه اما تردید میکنه و آخرش هم انجام نمیده. تو هم اینجوری بودی، عذاب وجدان داشتی ولی به هر حال این کار رو نکردی. و در اون دوران که حاکم خوابی دید که تعبیرش تعبیر ترازو بود، عدالت بود، تو هم به عدالت عمل کردی، پاشو اینا رو ببر، من نیازی به مال دنیا ندارم، خواستم بگم که تو چه روحیه ای داری.
بله.
این خواب رو برای این گفتم که ببینید امام بیان میکنه که حاکم یه خوابی برای جامعه دیده بود.
درست.
تعبیر خواب میکنه، ما میگیم دیگه، ما میگیم مثلا من یه خوابی برات دیدم. امام میگه اگر حکومت بخواد خوابی ببینه برای جامعه که معناش گرگ باشه،
بله،
یعنی حاکمان جامعه، این که در عهد مالک اشتر هست که امیرالمؤمنین به مالک فرمودن که مالک تو این حکومت رو که من به تو میدم مثل یه گرگ نیفتی به جون مردم، خیال نکنی این حکومت چیزی که تو باید بری به عنوان یه تعمه به اون نگاه بکنی. امام هم اینجا بیان میکنه اگر یک حکومتی حاکمی به عنوان یه تعمه نگاه بکنه و بخواد که سوء استفاده بکنه، قول بده عمل نکنه، هر جوری طرف رو به اصطلاح متضرر بکنه، باید بدونی که جامعه هم اینجوری میشه، یعنی مردم هم سعی میکنن هر کی از هر کی تونست بگیره و عذاب وجدان هم پیدا نمیده.
علاوتین ملوکه هم اینجا صدق پیدا میکنه.
دقیقه. بله بله، یعنی این حدیث نشون میده هر خوابی که حاکم دیده برای مردم، مردم دقیقا اونجوری عمل کردن. اگه حاکم میخواد کار خوب بکنه، عذاب وجدان هم میگیره، ولی عملا کار خوب نمیکنه، میگه مردم هم همینجوری میشن. آره، وقتی میشینن خودشون هم میگن، میگن واقعا روزگار بدی شده، آدمای بدی شدیم، یعنی اعتراف داره که این رسم زندگی، این رسم مؤمنان زندگی کردن نیست. ولی بعدم میگه بالاخره چاره ای نیست که من مثلا دروغ نگم، نمیتونم این کالا رو بفروشم، یا اگه مثلا یه کالای چینی رو نگم ژاپنی نمیتونم بفروشم، خودش هم عذاب وجدان میگیره، ولی خب این کارم رو میکنه. حالا هر کس در حیطه خودش. و تا حاکم خواب ترازو میبینه، یعنی عدالت رو سرمنشأ خودش قرار میده، خب مردم هم حاضر میشن که عادلانه زندگی بکنن. این نشون میده حکومت یه نقش اساسی داره، یعنی اگر یه حکومتی حکومت منتظر باشه، با عمل منتظرانش میتونه این انتظار رو در جامعه تزریق بکنه، افراد هم منتظرانه زندگی بکنن. بنابراین یکی از وظایف مهم حکومتی اینه که الگوی کارآمدی نشون بدن که مردم رو مشتاق دولت مهدوی و حکومت مهدوی بکنن انشاءالله.
بی‌نهایت متشکر هستم از توضیحات اساتید محترم مهمان برنامه‌مون. شنوندگان عزیز، شما با رادیو گفتگو و با ویژه برنامه در انتظار دیدار همراه بودید. با عرض تبریک دوباره ایام نیمه شعبان و ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین الله تراب مقدم الفدا، و همینطور با امید به اینکه مجموعه رادیو گفتگو رو توی این ایام از دعای خیرتون فراموش نکنید، همگی شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خب دوستان عزیز، عیدتون مبارک باشه. امیدوارم